هو الحی مهر تابان مصاحبات تلمیذ و علامه عالم ربانی علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی افاض الله علینا من برکات تربته لمؤلف الفانی سید محمد حسین حسینی تهرانی غفر له. بخش دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین تحیات وافره و صلوات زاکیه از آن رسول الله خاتم النبیین محمد ابن عبدالله باد که لوای حمد را برافراشته و مقام شفاعت کبرا را حائز گشته و سرخیل پیامبران اولین و آخرین در مقام قرب حضرت احدیت آمده است و بر وصی گرامش حضرت خاتم الوصیین و یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و 11 فرزند امجد و ممجد او باد، بالاخص قطب دائره امکان صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن العسکری واسطه فیض الهی و منبع افاضه انوار ملکوت بر عالم ناسوت عجل الله تعالی فرجه الشریف که حامل اعباء ولایت کلیه الهیه و جاذب ارواح صدیقین و مقربین به آخرین درجه قرب و کمال است و بهترین الطاف خفیه الهیه و رحمات منزله قدسیه بر روح پاک استاد اعظم آیت الله مکرم فقید سعید تازه گذشته حضرت استاد علامه طباطبایی باد که رحمت الله علیه رحمتن واسعه و اسکنه فی دار القدس و رفیق الاعلا و افاض علینا من برکاته به محمد و آله. از آنجایی که مرحوم استاد پیوسته مجلسشان پرفیض و حاوی همه گونه بهره‌مندی ها و استفاده ها بود و این حقیر از سابق الایام آثار مترشحه از این مجلس را مغتنم می شمرده و ثبت و ضبط می نمودم و بالاخص در مدت 4 ماه از سفر المزفر تا جماد الاولاء 1400 هجریه قمریه که آن مخدوم معظم در تهران اقامت داشتند و در قالب از روزها 1-2 ساعت از آثار مجلسشان بهره‌مند می شدم و مطالب مورد سؤال و پرسش را یادداشت می کردم، اینک به نظر آمد برخی از آن سؤال و جوابها را که می توان در دسترس استفاده عموم قرار داد در اینجا جمع نموده و چون سؤالها از این ناچیز و جوابها از حضرت ایشان است، به عنوان مصاحبات تلمیذ و علامه تحریر و تقدیم ارباب بصیرت نمایم و به یدهی عظمت الامور و بهی استعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بخش دوم. ابحاث قرآنی قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انس و علاقه شدیدی به قرآن کریم داشتند، به طوری که عادت آن حضرت چنین بود که اگر کسی یک آیه از قرآن مجید در نزد آن حضرت می‌خواند، حضرت آیه بعد را به دنبال آن می‌خواندند و از طرفی آن حضرت مرکز رحمت و مودت بودند. یک نفر از افرادی که محدور الدم بود، یعنی کسی که به واسطه تخطی و جنایتی که نموده بود حضرت حکم قتلش را صادر کردند، به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام متوسل شد و عرض کرد یا علی، چه کنم تا حضرت رسول الله مرا عفو کنند؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند به خدمت آن حضرت مشرف شو و این آیه را تلاوت کن.
تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین.
آن مرد چنین کرد و حضرت رسول فوراً بدون تأمل آیه بعد را قرائت کردند.
لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین.
و این آیه به منزله حکم عفو در باره آن شخص قرار گرفت. آیه اول همان جمله است که چون برادران گناهکار یوسف به یوسف رسیدند و برادر خود را شناختند، از روی خجلت و شرمندگی با این جمله تقاضای عفو کردند. یعنی سوگند به خدا که حقاً خداوند تو را بر ما برگزید و اختیار و انتخاب کرد و به درستی که ما از گناهکاران هستیم. و آیه دوم همان پاسخی است که یوسف به آنها می دهد و با آن پاسخ حکم عفو آنان را صادر می کند و معنی آن چنین است: هیچ ملامت و سرزنش بر شما امروز نیست. خداوند شما را مورد مغفرت خود قرار می دهد و او ارحم الراحمین است. تلمیز: درباره فاعل فعل عبس و تولا انجا اهل اعما در بعضی از تفاسیر سنی ها وارد است که مراد رسول الله است و خطاب و ما یدری که لعله یزکا او یزکر و فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلها. روی خود را ترش نموده و در هم پیچید و اعراض کرد، چون آن مرد نابینا به سوی او آمد و تو چه میدانی شاید او تزکیه نموده و دارای نفس پاک و صفات نیکو باشد، یا به یاد خدا آید و این یاد خدا و ذکر خدا برای او نافع گردد. اما آن کسی که به واسطه ثروت و غرور و اعتبار و جاه خود را مستغنی می‌بیند، تو به او توجه می‌کنی، در صورتی که اگر ایمان نیاورد و پارسا نگردد و تزکیه نفس ننماید، تو مورد مؤاخذه قرار نخواهی گرفت. اما آن کسی که به سوی تو می‌شتابد و مرد با تقوا و خدا ترس می باشد، تو از توجه به او خودداری می کنی و به غیر او می پردازی. راجع به آن حضرت بوده و چون به عنوان مؤاخذه هست، معلوم می شود که آن گرفتگی چهره و روی گردانیدن از آن حضرت صادر شده است. علامه: چنین نیست، زیرا اولا نظیر این گونه خطاب‌ها در قرآن کریم بسیار است که عنوان مؤاخذه و خطاب متوجه به رسول الله است، در حالی که مسلماً فاعل آن فعل مورد مؤاخذه آن حضرت نبودند. مانند آیه 68 از سوره 6 انعام:
و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین.
و چون ببینی کسانی را که در آیات ما خوض می کنند و به بحث و انتقاد و استهزا می پردازند، از آنها اعراض کن و با آنها هم نشین مشو، به جهت آن که از این بحث و انتقاد دست بدارند و در مطلب دیگری خوض کنند و به بحث و انتقاد اشتغال یابند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت و با آنان هم نشین شدی و به بحث و گفتگو پرداختند، به مجرد آن که متنبه شدی و متذکر گردیدی، دیگر بعد از این تذکر با گروه ستم پیشگان منشین. زیرا اگر این آیه را با آیه 140 از سوره 4 النساء
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
و به درستی که حقا در کتاب خدا برای شما چنین حکمی فرود آمد که اگر شنیدید که جماعتی نشستند و به آیات الهیه کفران می شود و مورد استهزا و مسخره قرار می گیرد، پس با آنان منشینید تا آنکه در مطلب دیگری خوض و گفتگو کنند، وگرنه به درستی که شما مانند آنها خواهید بود. و به درستی که حقا خداوند تمام منافقان و کافران را در جهنم گرد می آورد. تطبیق و مقایسه کنیم، به خوبی روشن است که آیه دوم ناظر به آیه اول است و در آن صریحا بیان دارد که سابقا در کتاب خدا چنین حکمی نازل شده است. و چون در آیه دوم خطاب به مؤمنین است، معلوم می شود که در آیه اول هم که آیه دوم نزولش را بیان می کند و دلالت بر نزول چنین حکمی دارد، خطاب به مؤمنین است، گرچه در ظاهر لحن سخن خطاب را به رسول اکرم متوجه ساخته و با صیغه مخاطب مفرد بیان کرده است. و علت اینکه خداوند حکم را برای مؤمنین و افراد مردم می آورد و در ظاهر خطاب را متوجه رسول الله می کند نیز روشن است، چون آن حضرت مأمور تبلیغ جمیع امت بودند و از دریچه نفس آن حضرت مردم مورد تکلیف قرار می گرفتند، فلذا تحمل این خطاب ها و تکلیف ها بر رسول الله است. و این معنی در عرف و محاورات اهل لسان و در بلاغت و فصاحت ادبیات شایع و زایع است که سلطان در نحوه خطابها در بسیاری از موارد وزیر را مورد خطاب قرار می دهد، در حالی که جمیع انحاء تکالیف مورد خطاب متعلق به رعیت است. در ذیل آیه 44 از سوره 16 النحل داریم
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون.
و ما ذکر و قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم تا اینکه برای مردم روشن و آشکارا سازی آنچرا به سوی ایشان فرود آمده است و امید است که ایشان تفکر کنند. در این آیه به خوبی معلوم است که احکام و تکالیف حقاً به سوی خود مردم نازل می شود و رسول الله دریچه و واسطه برای القاء این احکام و خطابها به مردم هستند. و اما آن کسی که به آیات خدا کفر می ورزیده و استهزا می نموده است، ولید ابن مغیره می باشد که خداوند داستان او را در سوره المدثر بیان می فرماید.
زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه سعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. علیها 19.
واگذار مرا با آن که من او را تنها خلق کردم و برای او مال فراوان و گستردهی قرار دادم و فرزندانی که همه حاضر و پشت و پناه او شمرده می شدند و از هر جهت اسباب و وسائل بزرگی را برای او آماده کردم و با این حال او طمع زیادتی داشت. نه، چنین نیست که دیگر زیاد کنم، چون او به آیات ما دشمن بود. من او را به شدت می گیرم و از عقبات و کریوه های صعب العبور بالا می برم. او در آیات ما فکر کرد و بر این اساس تقدیر نمود و در معانی و نظم قرآن و تقدیم و تأخیر برای استنتاج مطلوب خود سنجش و اندازه‌گیری کرد. پس کشته باد ولید، چگونه سنجش کرد؟ و سپس کشته باد ولید، چگونه سنجش کرد؟ و برای رضای خاطر معاندین و همقطارانش نظر کرد و سپس روی خود را در هم فشرده و به حالت عبوس و گرفتگی روی در هم کشید و پس از آن پشت و ادبار نموده و بزرگی کرد و گفت: این قرآن نیست مگر یک سحر انتخاب شده و قوی پایه. این قرآن نیست مگر کلام آدمی. من او را در میان سقر آتش می زنم. ای رسول ما، می دانی سقر چیست؟ آتشی است که دست رد بر سینه کسی نمی نهد و همه را در کام خود فرو می برد و چیزی را باقی نمی گذارد و رها نمی کند. پوست بدن را سیاه و سوخته می کند و بر آن آتش دوزخ 19 فرشته عذاب مأموریت پاسداری و محافظت دارند. آری ولید این گونه کلمات کفریات را گفت و قرآن را سحر قوی خواند. و مخفی نباشد که این ولید ابن مغیره است و یکی از آن دو نفر رجل عظیمی است که مشرکین گفتند: چرا قرآن بر یکی از این دو نفر نازل نشده است؟ و این ولید غیر از ولید ابن عقبت ابن ابی معیط است که درباره او آیه نبأ نازل شده است. ولید و ابو جهل و رفقایشان به دور هم می نشستند و قرآن را به باد مسخره می گرفتند. چون آیه علیها 19 نازل شد، ابو جهل از روی تمسخر به طائفه قریش گفت: مادرهایتان به عزایتان بنشینند. من شنیدم ابن ابی کبشه، منظور رسول الله است، میگوید پاسداران و موکلان بر جهنم 19 نفرند و شما جماعتی هستید. آیا 10 نفر؟ 10 نفر از شما نمیتوانند مجتمعاً بر پاسداران دوزخ حمله کنند و بر هر یک از خزنه جهنم هجوم آورند و او را با شدت بگیرند و این جهنمی را که محمد میگوید از این 19 پاسبان آسوده کنند؟ ابوالاسد ابن اسید ابن کلده جمحی گفت: چون من مردی شجاع هستم و پهلوانی شایسته‌ام، من به تنهایی از عهده 17 تن از آنها برمی‌آیم و شما نیز از شر آن 2 تن دیگر مرا کفایت کنید. در سوره انعام و سوره نساء کفر و استهزا و خوز در آیات را که از ولید و یارانش سرزده بود بازگو می کند و به مؤمنین می گوید: با چنین مردم فاسقی منشینید و به کفریات آنان گوش فرا ندهید. در سوره انعام به صورت خطاب به رسول الله این حکم آمد و معلوم است که مراد مسلمین بودند. و در سوره نساء به صورت خطاب به مسلمین آمده و و یادآوری حکم وارد شده در سوره انعام را می نماید و معلوم است که سوره نساء بعد از سوره انعام نازل شده است و خطاب واحد به مسلمین را در سوره انعام به صورت خطاب به رسول خدا و در سوره نساء به صورت خطاب به جمیع مسلمانان بیان می فرماید. ثانیاً در چند آیه بعد خداوند می فرماید
قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره.
کشته باد این انسان که تا این درجه کفر و عناد می‌ورزد. خداوند او را از چه چیز آفریده است؟ خداوند او را از نطفه آفرید و سپس او را صورت بندی و تقدیر نمود و پس از آن راه را بر او آسان کرد و سپس او را بمیراند و به خاک قبر سپرد و پس از آن هر وقت خدا بخواهد او را برمی انگیزد. چون این نیست که مردم کافر گمان می کنند که بدون به جای آوردن اوامر الهیه کار انسان انجام می یابد. و تمام مفسرین شیعه و سنی اتفاق دارند که ظاهر این نفرین از خدا راجع به همان کسی است که چهره خود را در هم کشیده و روی گردانید، یعنی در ظاهر سیاق عبارت آیه همان فاعل عبس و تولا است که کفران نموده و هیچگاه امر خدا را اطاعت نکرده است. و این نحو از خطاب ابداً راجع به رسول الله نیست و از مطالعه خطابات قرآنیه نسبت به رسول خدا این حقیقت مکشوف است و لذا همان مفسرین سنی مذهب که فاعل عبس و تولا را رسول الله گرفتند در اینجا مجبور شده اند رفع ید از این ظهور نموده و چنین ادعا کنند که این فقرات راجع به آن حضرت نیست و در موقع دیگر نازل شده و سپس این دو جزء از سوره به هم پیوسته است و معلوم است که چنین ادعایی جز ساقط کردن قرآن را از درجه بلاغت چیز دیگری نیست و این ناشی از ارجاع ضمیر عبس و تولا به رسول الله است. ثالثاً همه اتفاق دارند از شیعه و سنی بر آنکه سوره نون و القلم که از سور عطائق است با بقیه عطائق همه در مکه نازل شده است و بالخصوص سوره نون و القلم بعد از سوره علق و سوره مدثر و سوره مزمل نازل شده و در ابتدای بعثت رسول الله بوده است. چند سوره‌ای که در ابتدای بعثت نازل شده است را عطائق نامند، جمع عتیقه یعنی قدیمی شده و مرور زمان بر آن خورده. و خداوند در این سوره به آیه و انک لعلی خلق عظیم آن حضرت را می ستاید و به جهانیان معرفی می کند و به درستی که حقاً تو از اخلاق عظیمی برخوردار هستی. این اخلاقان حضرت در ابتدای بعثت بوده است. چگونه متصور است که پس از بعثت و گذشتن زمانی که به حسب طبیعت و عادت باید اخلاق عالی تر گردد از آن حضرت چنین عملی سرزند و به مجرد دیدن شخص نابینای مؤمن و متقی که ابن ام مکتوم بوده است حضرت به ملاحظه تمایل سران قریش به اسلام و جلب قلوب مترفین و مستکبرین از عرب روی ترش نموده و چهره خود را متغیر سازند و روی خود را بگردانند. ما چنین اخلاقی را نه تنها در پیامبر اسلام بلکه در سایر انبیا و اولیای خدا و بلکه در سایر طبقات مؤمنین متقی و متعهد و مراقب سراغ نداریم. و من چنین می دانم که فاعل عبسه و تولا عثمان ابن عفان بوده است که در اثر آمدن ابن ام مکتوم نابینا به نزد رسول الله متغیر شد و چهره گردانید و روایات هم شاهد این معناست. چه در آنها وارد است که کان رجلا من بنی امیه، تمام شد کلام علامه. تلمیز در کتاب صلات جواهر باب استحباب و قرائت سوره بعد الحمد فی النوافل فرماید
روى الكليني بسنده الى سعد الاسكاف انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اعطيت السور التوالى مكان التوراة والسنن مكان الانجيل والمسانية مكان الزبور وفزلت بالمفصل ثمان و ستین سوره و هو مهیمن على سائر الکتب.
به من سوره های بزرگ به جای کتاب تورات داده شده است و سوره های سنن به جای انجیل و مسانی به جای زبور و من تفضیل داده شدم بر آنها به سوره های مفصل که 68 سوره است و قرآن سیطره و هیمنه دارد بر سایر کتب انبیاء گذشته. مراد در این روایت از سوره های توال و سنن و مسانی و مفصل چیست؟ علامه مراد از سور توال 7 سوره بزرگ از اول قرآن بوده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنها را توال نامید و عبارتند از بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و یونس. ولیکن عثمان در وقت جمع آوری قرآن سوره انفال و توبه را بر سوره یونس مقدم داشت، چون عثمان سوره توبه را که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد سوره مستقل نمی داند و آن را از متممات سوره انفال می داند. و بنابراین این دو سوره که در نزد او یک سوره بودند از سوره های توال محسوب می شده است. ولی چون به عثمان اعتراض کردند که رسول الله سوره یونس را بعد از سوره اعراف قرار دادند و او را جزء توال شمرده اند، عثمان جوابی نداشت که بگوید و گفت من از این قرارداد رسول خدا مطلع نبودم. و اما سنن که در این روایت آمده من جایی ندیدم و آنچه در بعضی از روایات آمده است معین است، یعنی سوره هایی که در حدود 100 آیه هستند. و شاید هم سنن در این روایت همان معین بوده و به وسیله کتابت کتاب تحریف شده است. عبارت سنن در جواهر طبع حاج موسی ملفق آمده است، ولی در طبع حروفی نجف همان لفظ معین را ثبت کردند و چون به اصل آن در کافی مراجعه شد آنجا نیز معین ضبط شده است. و مشهور آن است که قرآن را به 3 قسمت تقسیم می کنند: سور توال، سور معین، سور مفصلات. غایت الامر از سوره نبأ اما یتساءلون تا آخر قرآن را سور قصار هم می گویند. و اما مسانی، من به یاد ندارم که بر بعضی از سور قرآن اطلاق شده باشد، زیرا سنایسنی یعنی خم شدن و برگشتن. و چون بسیاری از آیات قرآن ناظر بر بعضی از آیات دیگر است، گویا مثل این که این آیات دو مرتبه ذکر شده است، یکی معنی خود آیه و یکی نظری که به آیه دیگر دارد. و آن آیه قبل نیز دو مرتبه ذکر شده است، یکی خود آیه و یکی این آیه دیگر که راجع به آن است و معنی آن را در خود بازگو می کند. و چون تمام آیات قرآن ناظر بر یکدیگر است و هر آیه‌ای معنی آیه دیگری را متضمن است، بنابراین تمام قرآن را می توان مثانی گفت. در تعلیقه صفحه 601 از جلد 2 اصول کافی، طبع حروفی از وافی نقل کرده است که سور طول بر وزن سرد 7 سوره اول قرآن بعد از فاتحه است. بنابراین که انفال و توبه را سوره واحده بگیریم، به جهت آن که هر دو درباره غزوات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است و به همین جهت آن دو را قرینتین می گویند و بین آن دو نیز بسم الله الرحمن الرحیم نیامده است، یا آنکه سوره هفتم را سوره یونس بگیریم و مثانی 7 سوره بعد از این 7 سوره است و آنها را مثانی گویند، چون مثنا و مثانی مانند معنا و معانی به معنای دنبال و پشت سر در آمدن است و گاهی اوقات مثانی بر جمیع سوره‌های قرآن چه طوال آن و چه قصار آن اطلاق می شود. و اما معین از سوره 17 بنی اسرائیل است تا 7 سوره و آنها را معین گویند، به جهت آن که آیات هر یک از آنها در حدود 100 آیه است. اینطور در بعضی از تفاسیر آمده است. تمام شد کلام وافی. ولیکن معنایی را که وافی برای مثانی نموده است تمام نیست، چون ثنایسنی همانطور که در لغت آمده و علامه فرمودند به معنای عطف توجه و عطف چیزی بر چیزی مانند خم کردن و کج کردن است، نه مطلق عقب در آمدن. باری جمع بین کلام صاحب وافی و روایتی را که از کافی نقل نمودیم این می شود که بگوییم سور طوال یا طول 7 سوره بعد از فاتحه است. بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، یونس. و سوره های مثانی 7 سوره بعد از آنهاست، بنابراین که انفال و توبه یکی باشد. انفال، توبه، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل. و سوره های معین 7 سوره بعد از آنهاست. اسراء، کهف، مریم، طه، انبیا، حج، مؤمنون. و سوره های مفصل 68 سوره بعد از آنهاست، یعنی از سوره نور که 24مین سوره است تا سوره و شمس که 91م است و ما بقیه سوره ها سور قصار است. والله العالم. چنانچه در آیه 23 از سوره 39 از زمر وارد است که
الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد.
خداوند قرآن را که بهترین حدیث و گفتار است به صورت کتابی فرو فرستاد که آیاتش هر یک با دیگری مشابهت دارد و آیات مکرره دارد که به واسطه آن پوست بر بدن کسانی که از خدا ترس و خشیت دارند به لرزه در می آید و پس از آن پوست های بدن و دل های آنان به ذکر خدا آرام می گیرد و نرم و ملایم می گردد. این است همان هدایت خدا که هر کس را که بخواهد به آن رهبری می کند و کسی را که گمراه کند دیگر از برای او هیچ رهبری نخواهد بود. در این آیه مبارکه به تمام کتاب منزل و احسن الحدیث که قرآن است مثانی اطلاق شده است. و اما متشابه که در این آیه ذکر شده است به معنای یشبه و بعضه و بعضا، یعنی تمام این کتاب از یک سنخ بوده و تمام آن با تمام آن شباهت دارد. و این معنی غیر از متشابهی است که در قبال محکم آمده است. در آیه مبارکه وارده در سوره 3 آل عمران:
هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات.
اوست آن کسی که بر تو کتاب را فرو فرستاد، بعضی از آن آیات محکم هستند که آنها اساس قرآن می باشند و بعضی دیگر متشابه می باشند، زیرا محکم آن است که معنایش واضح و روشن است و متشابه آن است که چنین نیست و احتیاج به تأویل و تفسیر دارد. شاید یکی از جهاتی که خداوند قرآن کریم را به بهترین گفتار احسن الحدیث تعبیر فرموده است، جهتی باشد که حضرت علامه قدس الله نفسه در کتاب قرآن در اسلام در صفحه 61 بیان کردند. ایشان می گویند قرآن تنها کتاب آسمانی است که اولا زندگی سعادتمندانه انسانی را با طرز زندگی بیالایش و پاک انسان فطری یعنی طبیعی مساوی می داند و ثانیاً برخلاف بیشتر یا همه روش ها که برنامه خداپرستی انسان را از برنامه زندگی تفکیک می کنند، برنامه دینی را همان برنامه زندگی قرار داده در همه شؤون فردی و اجتماعی انسان مداخله نموده، دستوراتی مطابق واقع بینی یعنی جهان بینی خداشناسی صادر می کند و در حقیقت افراد را به جهان و جهان را به افراد می سپارد و هر دو را به خدا. تلمیز: حروفات مقطعه که در اوائل بعضی از سوره ها آمده است، مانند الف لام میم و ها میم و غیرهما، آیا تا به حال معنای واقعی آن معلوم شده است به طوری که به طور اطمینان انسان بتواند آنها را معنا و تفسیر کند؟ علامه: اجمالاً می توان گفت که این حروف یک نوع ارتباط خاصی با مطالب وارده در آن سوره دارد و بنابراین سوره هایی که در حروف مقطعه اوائل آنها مشترکند از یک سنخ از مطالب بحث و بیان دارند. سوره های الف و لام و میم، الف لام میم در قرآن کریم در 6 مورد است: 1. سوره 2 البقره.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین.
2. سوره 3 آل عمران.
الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم.
3. سوره 29 العنکبوت.
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
4. سوره 30 الروم.
الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون.
5. سوره 31 لقمان.
الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم.
6. سوره 32 السجده.
الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
در این 6 سوره مبارکه همانطور که ملاحظه می شود سوره های آل عمران و بقره پشت سر هم قرار دارند و 4 سوره عنکبوت و روم و لقمان و سجده نیز به ترتیب در پشت سر هم قرار گرفتند و سوره های ها میم دار که آنها را هوا میم گویند 7 سوره است. 1. سوره 40 المؤمن.
ها میم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم.
این سوره را سوره غافر نیز گویند. 2. سوره 41 السجده.
ها میم. تنزیل من الرحمن الرحیم.
و این سوره را سوره فصلت نیز گویند. 3. سوره 42 الشورا.
ها میم. عین سین قاف. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم.
4. سوره 43 الزخرف.
ها میم. والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
5. سوره 44 الدخان.
ها میم. والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین.
6. سوره 45 الجاسیه.
ها میم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم.
7. سوره 46 الاحقاف.
ها میم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم.
تمام سوره هایی که ها میم دارند یک سنخ هستند و دارای مضمون و مطلب واحدی هستند و در قرآن کریم پشت سر هم قرار گرفتند. همچنان که سوره های الف لام میم همه یک سنخ بوده و دارای مضمون و مطلب واحدی هستند. و سوره های مسبحات که با یسبح و سبح شروع می شود 5 عدد است. سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. و سوره اعلا که با سبح به فعل امر شروع می شود جزء مسبحات نیست. گرچه در روایتی وارد شده است ولیکن در روایت معتبره مسبحات را همان 5 سوره تعیین کرده است. و در روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این 5 سوره را هر شب قبل از خواب می خواندند. و سبب قرائت این سوره ها از آن حضرت سوال کردند. حضرت در جواب فرمودند در هر یک از این سوره ها آیه است که به منزله 1000 آیه از قرآن است و در روایت وارد شده است که هر کس مسبحات را شب قبل از خواب بخواند نمی میرد مگر آنکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قبل از مردن می بیند و آن حضرت محل و مقام وی را در بهشت به او نشان می دهند. تلمیز. این مسئله بسیار عجیب است که رسول الله با آن که خط نداشتند و آیات را خود نمی نوشتند این سوره ها و سایر سوره ها را بعد از نزول بدون یک کلمه یا یک حرف کم و بیش می خواندند. معلوم است که به مجرد آن که وحی نازل می شد حضرت کتاب وحی را می خواستند و با آنها بازگو نموده و آنها می نوشتند و در تمام مدت عمران حضرت دیده نشد که قلمی به دست گیرند و چیزی بنویسند. اصولا آیا می توان این را شدت قوه حافظ نامید؟ آیا در تمام دوران بشریت چون این امری نظیرش دیده شده است؟ آیا سخنگو و خطیبی گرچه ماهرترین و پرحافظترین خطبای جهان باشد بدون ضبط سخنان خود به نوشتن و یا به آلت ضبط صوت توانسته است فقط 2 دقیقه عین عبارات انشا شده خود را در هنگام خطابه و سخن گفتن بعداً بدون یک حرف پس و پیش یا کم و زیاد بازگو کند؟ این خود یک معجزه بسیار عجیب و غریب و آشکاری است. علامه آری مطلب همینطور است که میگویید. رسول الله آیات قرآن را بدون یک حرف پس و پیش و یا کم و زیاد میخواندند و حتی چه بسا مردم قرآن را که از حفظ میکردند در نزد رسول الله تصحیح مینمودند و از قرآن گذشته آن حضرت این عباراتی را که سالها قبل فرموده بودند در موضع حاجت بازگو میکردند که انهو این عبارت را در همین ساعت فرمودند. در هنگام رحلت آن حضرت که حضرت فاطمه سلام الله علیها بسیار ناراحت بود و گریه می کرد و واسعتاه می گفت و واسعت ابی می گفت که به قول ما فارسی زبانان واویلایش بلند بود، حضرت به او فرمودند ای فاطمه اینطور سخن مگو، همان کلمات را بگو که من در مرگ ابراهیم فرزندم گفتم.
القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا حقا وانا بك يا ابراهيم لمحزونون.
دل قصه‌دار است و چشم اشکبار و ما سخنی غیر از حق نمی‌گوییم و ای ابراهیم ما درباره تو اندوهناک هستیم. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال سکرات موت که مرض از هر جانب بر او غالب شده و حال عادی آن حضرت را تبدیل به سنگینی و انقلاب نموده است، در آن حال شدید این عباراتی که سالها قبل در مرگ ابراهیم فرموده بازگو می کند. این عجیب معجزه است. آری، این احاطه بر ملکوت است و سیطره بر عالم معنا و ربطی به قوه حافظه مادیه ندارد. یعنی قوه حافظه‌ای که در بدن و به بدن تعلق دارد، گرچه اصل قوه حافظه مجرد است. تلمیز چقدر تفاوت است بین این کلام شما که حتی یک جمله عادی رسول الله را در حال شدت مرض مرگ دقیقاً بررسی نموده و حکایتش را از متن واقع مبین ساخته اید و بین قول عمر که گفت
قد غلبه الوجع ان الرجل لیهجر،
درد بر این مرد غالب شده است و بنابراین این مرد هذیان میگوید. علامه سوره های مبدو به الف لام را در قرآن 6 عدد است. 1. سوره 10 یونس.
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم.
2. سوره 11 هود.
الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر.
3. سوره 12 یوسف.
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین.
4. سوره 13 الرعد.
الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون.
5. سوره 14 ابراهیم.
الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
6. سوره 15 الهجر.
الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین.
این 6 سوره نیز پشت سر هم قرار گرفته و همگی دارای لحن مخصوص و لهجه مشخصی هستند و سوره های مبدو به تاسین 3 سوره است. 1. سوره 26 الشعرا.
تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین.
2. سوره 27 النمل.
تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین.
3. سوره 28 القصص
تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین.
این سوره ها نیز دارای لهجه مخصوصی هستند و پشت سر هم قرار دارند. و سوره 7 الاعراف مبدو به الف لام میم صاد است و دارای لحن و لهجه سوره های الف لام میم دار و لحن و لهجه سوره صاد است و بنابراین دارای هر دو مشخصات است، زیرا همانطور که گفتیم حروف مقطعه در اوائل سور قرآن به طور اجمال و رمز اشاره به تمام مطالب وارده در آن سوره را دارد. پس از جهت آن که الف لام میم دارد، با سوره های الف لام میم دار مشترک و لحن و لهجه آن را دارد، و از جهت آن که صاد دارد، لحن و لهجه سوره صاد را دارد. و سوره 19 مریم مبدو به کاف ها یا عین صاد است و یک سبک و لهجه مخصوص دارد. و سوره 50 قاف شکل خاصی دارد که آن شکل و لهجه در تمام قرآن مشخص است. و همچنین سوره طه و یاسین، گرچه بسیاری طه را حرف واحد گرفتند و از اسامی رسول الله شمردند، و همچنین در یاسین گفتند که یک کلمه و از اسامی رسول الله است، و شاهد بر این آیه 130 از سوره 37 از صافات است که در آنجا چنین است: سلام علی الیاسین، که ال مخفف آل است، و در قرائت شاذ نیز همین آیه آل یاسین قرائت شده است. پس ممکن است گفته شود که در سوره یاسین یا حرف ندا و سین از اسامی رسول الله بوده باشد، کما اینکه ممکن است گفته شود که مانند سایر حروف مقطعه قرآن یا و سین دو حرف بوده و اشاره و رمزی به مطالب مطویه در این سوره بوده باشد. و منافات ندارد که این اشاره و رمز نیز با رسول الله یک نوع اسم و یا علامتی بوده باشد، کما اینکه در سوره طه تا و ها دو حرف بوده و علاوه بر اشاره به محتوای سوره یک نوع اسم و علامتی برای رسول الله می باشد. و سوره 42 الشورا که مبدو به ها میم عین سین قاف می باشد، از مزایا و لهجه هوا میم دار است و از لهجه سوره مریم که در مقطعات آن عین آمده است و از لهجه سوره یاسین که در آن سین آمده است و از لهجه سوره قاف نیز برخوردار باشد. و به طور کلی چون حروف مقطعه اجمالاً از محتوای تمام سوره خبر می دهد، باید با یک حساب و نظر دقیق این سوره ها را مورد بررسی قرار داد و از قیاس سور هر یک را با دیگری و با سایر سور این مطالب را استنتاج نمود، گرچه این بررسی بسیار مشکل و دقیق است، ولی نتایج مهمی را در بر دارد. از جمله اعجاز قرآن در این لهجات مختلف و ربط این حروف با مطالب محتویه سوره های قرآن کریم است. والحمدلله رب العالمین. تلمیز: مراد از احقاف در این آیه مبارکه وارد در سوره 46 الاحقاف چیست؟
وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الله تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
علامه: قریه هایی بوده است بین سرزمین عراق و بین سرزمین یمن که در آنجا هود پیغمبر مردم را که قوم عاد بودند دعوت کرد و نپذیرفتند، و خداوند آنان را با فرستادن بادهای سموم هلاک کرد و فعلا از آن سرزمین ها چیزی باقی نیست و همه از بین رفتند. تلمیز در آیه آخر از سوره طلاق وارد است:
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما.
خداوند آن کسی است که هفت آسمان را بیافرید و از زمین نیز مثل آن هفت آسمان بیافرید و امر خدا به تدریج و مهلت در بین آنها فرود می آید تا بدانید که حقاً خداوند بر هر چیزی تواناست و اینکه خداوند بر هر چیزی احاطه علمی دارد. مراد از این فقره و من الارض مثلهن چیست و چگونه از زمین مانند آسمان ها هفت عدد آفریده شده است؟ علامه در تفسیر اینکه از زمین مثل هفت آسمان خداوند خلق فرموده است، دو قسم وارد شده است. اولان که همانطور که آسمان ها را خداوند هفت عدد آفریده است، زمین را نیز مانند آسمان ها هفت عدد آفریده است و بنابراین هفت آسمان و هفت زمین داریم. دومان که خلق فرمود از زمین موجودی را که آن مانند هفت آسمان است و آن انسان است و این گونه تفسیر ظاهراً به ابن عباس نسبت داده شده است و چون گفتند که در انسان سبع شداد با جمیع قوایش موجود است و همه در تحت تسخیر انسان است، بنابراین می توان گفت که انسانی که دارای هفت آسمان است و همه در وجود او منطوی است، از زمین آفریده شده است و این تفسیر قدری به حسب ظاهر بعید به نظر می رسد، گرچه تعبیر از انسان به و من الارض بعدی ندارد، چون اصل خلقت او از روئیده شدن از زمین است و پس از روئیده شدن از زمین رشد پیدا می کند و به مقام تجرد روحی و نفسی می رسد.
والله انبتکم من الارض نباتا
و خداوند شما را رویانید از زمین، رویانیدنی. و در هر حال همان تفسیر اول به نظر اقرب است و شواهدی از روایات و ادعیه نیز بر آن دلالت دارد. تلمیز در رساله معاد الانسان بعد دنیا می فرمایید که در آیه مبارکه
یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار،
روز قیامت روزی است که زمین تبدیل به غیر از این زمین می شود و همچنین آسمان ها و جملگی در پیشگاه خداوند قهار حاضر و ظاهر می شوند. در تفسیر قمی از حضرت سجاد علیه السلام در این فقره از گفتار خدا یوم تبدل الارض و غیر الارض چنین تفسیر شده است که
یعنی به ارض لم تکتسب علیها الذنوب بارزتا لیس علیها جبال ولا نبات کما دحاها اول مره و یعید عرشه علی الماء کما کان اول مره مستقلا بعظمته و قدرته.
مراد از تبدیل زمین زمینی است که بر روی آن دیگر گناه نمی شود و ظاهر و بارز است، نه در آن کوهی است و نه نباتات و درختانی، همچنان که زمین در ابتدای آن که خداوند آن را بگسترد چنین بود و در آن حال عرش خدا یعنی محل قدرت خدا و حکمرانی خدا بر آب بازگشت می کند، همچنان که در وهله اول نیز چنین بود و خداوند در عظمت و قدرت مستقل می گردد. و پس از بیان این مطلب در حاشیه می فرمایید
قوله مستقلا بعظمته وقدرته تفسير لكون عرشه على الماء، وله شواهد من الكتاب تدل على أن الماء إشارة إلى منبع كل حياة وقدرة وعظمة. إن تحمل نقوش الخلقة زهرت الموجودات، وإذا انمحت عاد العرش على الماء.
گفتار حضرت سجاد که در عظمت و قدرت مستقل می شود، تفسیر بودن عرش خدا بر آب است و از برای این معنایی را که نمودیم شواهدی از قرآن کریم وارد است که دلالت دارد بر آن که آب اشاره به منبع هر حیات و قدرت و عظمتی است. اگر نقش‌ها و صورت‌های موجودات بر روی آب زده شود و قرار گیرد، تمام موجودات ظاهر می گردند و اگر محو گردد و صورتها از بین برود، عرش دوباره بر آب بر می گردد. آیا مراد از ما همان وجود منبسط است؟ علامه: قرآن است و به نحو جزم نمی توان چیزی گفت. به حسب ظاهر آیه، آنچه که قوت الهی است و عرش الهی است و حالا حکومت می کند و پیش می رود، در آن روز هم به جای همین موجودات امروزی کار خود را ما که همان قدرت و حیات است انجام می دهد. ولی آن حقیقت قدرت و حیات به چه صورت است ما نمی دانیم. در هر حال سیاق آیه این را می رساند که یک واقعیت وسیعی بوده که به جای عالم در وهله اول آن تحت حکومت عرش خدا واقع بوده و عرش خدا بر آن حکومت می نموده است و پس از آن از آن واقعیت وسیع این نقوش پیدا شد و سپس این نقوش نیز محو می شود و از بین می رود و عالم دوباره به همان واقعیت وسیع و بدون صور و نقوش برمی گردد. آن حقیقت وسیع آیا نفس رحمانیه است یا فیض مقدس و یا وجود منبسط و یا نور و نبی که یا جابر؟ احتمالات مختلفی است. تلمیز: آیا احتمالات مختلفی است یا عبارات مختلف و واقعیتش یک امر واحد است؟ علامه: برای ما احتمالات مختلف است و برای گوینده عبارات. گوینده می داند چه خبر بوده است. ما بیچاره ایم. چه خبر داریم؟ از کتاب چه می دانیم؟